ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. در این چهارشنبه پنجم مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبر و اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه افراد و شرکت‌های جدیدی را به دلیل تأمین قطعات پهپاد برای سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران افزود. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها دو شخص، یک نفر در ایران و یک تن در چین و پنج شرکت را هدف قرار داده است. پنج شرکت تحریم شده در امارات، ترکیه، ایران و چین مستقر هستند. شرکت تحریم شده در ایران شرکت پیشگام صفحه الکترونیک در اصفهان است. در میان نام شرکت‌های تحریم شده، شرکت‌های آنکاپورت و دال انرژی در ترکیه، شرکت عمده فروشی فرهاد قائدی در امارات و شرکت هیمارک الکترون در چین دیده می‌شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام دو فرد تحریم شده را فرهاد جان قربانی از ایران و فان یانگ از چین اعلام کرده است. در پی انتشار گزارشی در خصوص ادعای فعالیت یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای سال 2015، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا خواهان پاسخگویی مقامات دولت جو بایدن شدند. وبسایت خبری سمافور و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال 4 مهر در گزارش‌های جداگانه مدعی ارتباط افراد نزدیک به رابرت مالی، نماینده آمریکا، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران با شبکه ابتکار کارشناسان ایران شدند که یک شبکه مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی است، در سال‌های مذاکرات برجام در دوران حسن روحانی عنوان شده است. سناتور جمهوری خواه تد کروز نیز از دولت جو بایدن خواسته است مجوزهای امنیتی هر مقام آمریکایی مرتبط با شبکه ابتکار کارشناسان ایران را تعلیق کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه با اشاره به پرتاب سومین ماهواره سپاه به فضا گفت که از مجموعه دریافت‌ها و مجموعه محصولاتی که این ماهواره از سطح زمین برداشت می‌کند، برای تکمیل نیازمندی‌های اطلاعاتی سپاه استفاده خواهد شد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه اعلام کرد که سومین ماهواره ساخت این نهاد نظامی به نام نور 3 توسط ماهواره بر قاصد در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفته است. روزنامه گاردین روز چهارشنبه بر اساس سندی از دولت اوکراین نوشت که جمهوری اسلامی می‌کوشد از ادامه تجهیز روسیه به تسلیحات نظامی فاصله بگیرد. بر اساس این سند، دولت اوکراین در ماه اوت گذشته گزارشی در اختیار اعضای گروه 7 کشور صنعتی گذاشت که ایران دیگر توان برآوردن نیازهای جنگی روسیه را در این جنگ علیه اوکراین ندارد. در بیش از یک سال و نیمی که از حمله روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، ایران یکی از مهمترین تأمین کنندگان سلاح به ویژه پهپاد برای مسکو بوده است. تهران همواره تحویل جنگ افزار و به خصوص پهپاد به روسیه را تکذیب کرده است. و احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، میگوید که تیم بازرسی ایران به اقلیم کردستان و عراق رفته تا نحوه اجرای توافقات امنیتی با بغداد درباره گروه‌های کرد ایرانی مستقر در اقلیم را بررسی کند. وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است اقدامات انجام شده باید بررسی شود که طبق آنچه که ایران می‌خواسته بوده است یا خیر. او در ادامه گفته است که نتایج بازدید تیم بازرسی به دولت عراق و در صورت لزوم به رسانه‌ها اعلام می‌شود. پیشتر وزیر خارجه عراق از تخلیه مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خبر داده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، به خاطر بسپارید که میتونید برای دنبال کردن خبرها و برای شنیدن جزئیات بیشتر و دیدن اونها سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com جاییست که میتونید خبرها رو دنبال کنید، مجلات رو اگر از دست دادید بشنوید و گزارش ها رو هم در اونجا ببینید و بخونید. radiofarda.com. روزنامه گاردین میگوید ایران توان برآوردن نیاز روسیه و شدت استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد.
صنایع نظامی ایران ظرفیت تولید این امکانات رو به تعداد مورد نیاز روسیه نداره، به خاطر اینکه ما دیدیم به چه تعداد زیادی روسا در نظر داشتن اینا رو استفاده بکنن.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل میگوید عملیاتی به رهبری جمهوری اسلامی برای ترور وزیر امنیت داخلیش را خنثی کرده است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه گاردین روز چهارشنبه بر اساس سندی از دولت اوکراین نوشت که جمهوری اسلامی در تلاش است از ادامه تجهیز روسیه به تسلیحات برای استفاده در جنگ اوکراین فاصله بگیرد. بر اساس این سند 47 صفحه‌ای که دولت اوکراین در ماه گذشته میلادی یعنی ماه اوت در اختیار اعضای 7 کشور صنعتی گذاشته بود، ایران دیگر توان برآوردن نیازهای روسیه و شدت موارد استفاده پهپادها در اوکراین را ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی را جویا شده است.
ایران یک صنعت پهپادی یا حالا اونطور که من ترجمه میدم سحابی هوا سامانه هوایی بی سرنشین با ابعاد قابل توجهی در طی سالهای اخیر به وجود آورده، ولی به طور کلی هدف به وجود اومدن این صنعت پهپادی جمهوری اسلامی رفع نیازهای داخلی بوده در سالهای اخیر، به خاطر اینکه چون تحت تحریم بوده کمتر روی یک بازار بین المللی توجه داشته، روی خطوط تولید عریض و طویل معمولا امکانات به خاطر محدود بودن به دلیل تحریم ها بر روی تامین نیازهای داخلی اون هم در یک حد محدودی بوده، برای اینکه خیلی از مشتریان داخلی به خصوص ارتش امکان مالی بستن قراردادهای بزرگ رو هم نداشتن. بنابراین وقتی که ایران ناگهان در شرایطی قرار میگیره که برخلاف تصورش یکی از همسایگان شمالیش که خودش یکی از صادرکنندگان اصلی اسلحه در دنیا بوده، به ناگهان نیازمند برخی از اقلام صنعتی نظامی میشه. در اینجا صحبت از هواپیمای بدون سرنشین انفجاری شاهد 131 و 136 است. این وسایل پهپادی ساخت سپاه پاسدارانه و صنایع شاهد سپاه پاسدارانه، و همونطوری که من از همون روز اول که بحث فروش اینا به روسیه بود تاکید میکردم، صنایع نظامی ایران ظرفیت تولید این امکانات رو به تعداد مورد نیاز روسیه نداره، به خاطر اینکه ما دیدیم به چه تعداد زیادی روسا در نظر داشتن اینا رو استفاده بکنن. بعضی روسا تا 50 تا شاهد 136 رو به سمت اهدافی غیر نظامی در داخل اوکراین اینا شلیک میکردن، و اگر بیشتر داشته باشن بیشتر هم این کار میکنن، و اونطوری که گزارشان میرسه به تعداد زیاد هم سفارش دادن به ایران. ولی مشخصه که ایران توانایی تامین قطعات لازم برای ساخت تعداد زیادی از اینا رو نداره، همونطوری که در گزارشهایی که میبینیم از اوکراین میرسه درصد قابل توجهی تا 70% قطعات اصلی و حساس این درون ها ساخت شرکت‌های مختلف اروپایی، ژاپن، آمریکایی هستش. بنابراین تامین این قطعات زمان بر خواهد بود، اگر غیر ممکن طبیعتا نیست به خاطر راه مختلفی که وجود داره، ولی زمان بر خواهد بود. اگر حتی هزینه این رو روسیه تامین بکنه، اون ظرفیت تولید ایران کم هستش. برای همینه که ایران برخی از این تولید قطعات این درون ها رو برون سپاری کرده به سوریه و حالا قرار شده که در خود روسیه تولید بشه. و با وجود اینکه روسیه هم مشکل هایی برای راه انداختن این خطوط تولید داره، در آینده به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد که در حقیقت اون فشار موجود روی صنعت نظامی جمهوری اسلامی رو مقدار کمتر کنه.
آقای ندیمی، با وجود مدارک و شواهد فراوانی که تاکنون در غرب ارائه شده، حتی یک بار یک نمایشگاهی در این باره به راه افتاد، تهران اما همچنان پافشاری میکنه که برای استفاده در جنگ اوکراین پهپاد به روسیه نفرستاده. در مقابل دولت اوکراین هم در بیشتر اخبار رسمیش با ارائه عدد و رقم تاکید میکنه که با پهپادهای ایرانی به شهرش حمله شده. حالا از دیدگاه شما چگونه است که ایران بر این عدم ارسال پهپاد برای جنگ در اوکراین به روسیه اصرار میکنه؟
مشخصه جمهوری اسلامی یک سیستم حکومتی دروغگو است. در این مورد نمیشه تعجب کرد. به هر حال دروغ میگن، همونطوری که در مورد که هیچ وقت دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نیستن هم دروغ گفتن، و هیچ وقت دنبال ساخت سلاح شیمیایی هم نبودن دروغ گفتن. در این مورد هم همینطوره. بنابراین خیلی نمیشه روی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی تکیه کرد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی این نوع هواپیمای بدون سرنشین انفجاری رو برخلاف تعهدات قطعنامه 2231 به روسیه فروخته و این کار رو در زمان جنگ اوکراین هم انجام داده. چون سال ساخت بسیاری از قطعات بازیافت شده از این درون ها نشون داده که اینا بعد از فوریه 2022 ساخته شدن. و الان برای هیچ کس، برای هیچ شاهد بی‌طرفی پوشیده نیست که این درون‌ها ساخت ایران هستش و شواهد هم خیلی زیاد هست و بعد از فوریه 22 ساخته شده. و الان هر چقدر مقامات جمهوری اسلامی تکذیب بکنن، فکر نمی‌کنم کسی باور بکنه و این خیلی طبیعیه بعد از اتفاقاتی که در این سال‌های اخیر رخ داد.
آقای ندیمی، در این گزارش 47 صفحه‌ای دولت اوکراین همچنین اومده که 52 قطعه برقی از پهپاد شاهد 131 و 57 قطعه از شاهد 136 همه ساخت شرکت‌های اروپایی بودند. با وجود تحریم چگونه جمهوری اسلامی به اونها دست یافته؟
خب تعجب نیست. بعد از سالها تحریم، جمهوری اسلامی، صنایع نظامی و شرکت‌های فنی مستقر در ایران به یک تجربه رسیدن و تونستن راه‌های مختلفی رو برای تامین این قطعاتی که اغلبشون کاربردهای دوگانه دارن پیدا بکنن. استفاده از شرکت‌های پوششی که خارج از ایران مستقر هستن، استفاده از شرکت‌های تامین کننده قطعات الکترونیکی در کشورهای مثل چین، تایوان، هنگ کنگ، به تعداد خیلی زیاد این قطعات رو وارد میکنن و میفروشن و واقعا مشکل هستش دنبال کردن و پیدا کردن مصرف کننده. در این مورد هم همینطوره و به نظر من بسیار کار سختی هستش جلوگیری از رسیدن این قطعاتی که کاربردهای دوگانه داره. مثلا این پمپ سوختی که ساخت لهستان هست در حقیقت برای کاربرد خودروسازی داره، ولی در هواپیمای بدون سرنشینی که قرار فقط یک بار استفاده بشه تا به هدفش برسه، طبیعتاً میتونه دوام و کیفیت خیلی اهمیت نداشته باشه. مهم این استش که بتونه یک مسیر رو تا هدفش پرواز بکنه.
روزنامه گاردین بر اساس سندی که دولت اوکراین منتشر کرده میگوید ایران توان برآوردن نیاز روسیه و شدت استفادهش از پهپادها در اوکراین را ندارد. از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محسن برهانی، استاد تعلیق شده رشته حقوق دانشگاه تهران، در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است که مصوبه برخورد با استادان منتقد یک ماه پس از شروع کار دولت 13 ابلاغ شده است. محسن برهانی در این گفتگو از اجرای این طرح با عنوان خالص سازی دانشگاه ها نام برده و آن را طرحی برای وادار کردن استادان دانشگاه به سکوت و محافظه‌کاری خوانده. انسیه عرفانی، استاد مستعفی فیزیک دانشگاه زنجان که اکنون ساکن اروپا است، در این باره با همکارم محمد زرخامی گفتگو کرده.
اصولا مسئله برجام مسئله فراموش شده است، فقط اسمی از اون هست و حول اون اسم با هم دیگه صحبت میکنن یا در رابطه با توافقاتی که میخوان داشته باشن به میان میارن، ولی خود برجام اهمیتی نداره. اون چیزی که الان حدود چند ماه ما درباره سیاست خارجی آمریکا میبینیم این استش که ترجیح میده آمریکا نه تنشی وجود داشته باشه و نه توافقی، و این سیاست نه تنش و نه توافق به کار آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم میاد. به خاطر این میبینیم پایین و بالهای خیلی زیادی این جریان داره. مثلا از یک سو زندانی های طرفین آزاد میشن، پول ایران انتقال پیدا میکنه، ایران هنوز میتونه نفت رو حتی تا 2 میلیون بشکه در روز بفروشه، ولی از سوی دیگه آقای عبداللهیان که میخواد بره به واشنگتن آمریکا بهش اجازه نمیده. یا آمریکا همین دیروز یک اشخاصی رو در چین و ترکیه به خاطر اینکه در فروش پهپادهای ایران دست داشتن تحریم میکنه. پس میبینیم که ماجرای ادامه سیاست مهار ایران از سوی آمریکاست، ببینی که ایجاد تنش بشه.
به نظر شما آیا آمریکا موفق بوده در مهار کردن جمهوری اسلامی بدون ایجاد تنش با توجه به تصمیماتی که به هر حال جمهوری اسلامی داره میگیره درباره مسئله نظارتی آژانس؟ و از طرفی دیروز هم آقای اسلامی گفته بود که باید اون پرونده های به گفته ایشون باقی مونده مختومه اعلام بشه، که خب قاعدتا این چندان هم شاید محل یعنی توجه آژانس هم نباشه.
مسلماً این که بگیم موفق شده در مهار ایران، نه اینطور نیست، بلکه ایران هم داره استفاده میکنه از وضعیتی که آقای بایدن درش قرار داره، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، و دقیقاً میخواد از این انتخابات استفاده بکنه و تفهیم بکنه که آقای بایدن فردی ضعیفه. به خاطر این هستش که ایران دست به کارهایی میزنه که در این کادر قابل فهمه. مثلا اجازه نمیده که همه بازرس های آژانس به ایران بیاد، برای بعضی از اونها ویزا صادر نمیکنه، در صورتی که مشکل اساسی با این کار نداره، ولی هم میخواد وقت بگیره و ببینه که اتفاقات داخلی آمریکا به چه سمت سوی میرن، و نمیخواد از حالا تمام کارتهاش رو به اجرا بذاره، و یا اینکه هنوز درباره اون دو سایتی که آژانس اصرار داره که دربارش ایران اطلاعات بده، اطلاعات رو نده، در صورتی که حدود 4 ماه قبل قول داده بودن این اطلاعات رو در اختیار آژانس بدارن. و ما میدونیم که این سایت ها مربوط به 20 سال پیشه و چیزهای جدیدی نیست، ولی عمدن ایران نمیخواد که وارد یک توافق جدی کاربردی با آژانس بشه، و از سوی دیگه آمریکا و اروپا هم نمیخوان که بدون اینکه مسئله آژانس حل شده باشه گامهای دیگه ای بردارن. یک اتفاق جالبی که دیگه در این چند ماه اخیر پیش اومده این که ما یک حالت جابجایی بین اروپا و آمریکا رو میبینیم. در زمان آقای ترامپ اروپایی ها میخواستن با ایران رابطه خوبی داشته باشن و سعی میکردن که در مقابل آقای ترامپ بایستن، و الان برعکس شده، اروپایی ها نسبت به ایران مواضع سختری دارن، و دلیل اصلیش به خاطر جنگ اوکراین و روسیه هستش و کمک هایی که ایران به روسیه میکنه، ولی آمریکایی ها در مذاکره رو همچنین باز گشتن با این شرط اساسی که ایران اون دو مسئله رو با آژانس حل کنه، و این رو چندین بار مقامات آمریکا تکرار کردن.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مورد این میشنیدید که وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران میخواهد فضا را برای دیپلماسی با آمریکا باز کند، باید گامهایی در جهت کاهش تنش بر سر برنامه هسته‌ایش بردارد. و مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک در پاریس بود که با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد. و ما بشنوید که سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرده عملیاتی به رهبری جمهوری اسلامی در خارج از کرانه باختری برای ترور وزیر امنیت داخلی این کشور و حمله به اسرائیلی ها را خونسا کرده. در همین رابطه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده.
به این دلیل میتونه اهمیت داشته باشه که اون چی رو که قبلا روزنامه های اسرائیلی و وبسایت های اسرائیل نوشته بودن، حمله سایبری جمهوری اسلامی به اسرائیل افزایش پیدا کرده، و مایکروسافت هم یک آمار بسیار دقیقی داده بود که در سال گذشته 17 حمله سایبری انجام داده، و در این جریان قرار بوده که وزیر امنیت اسرائیل که در حقیقت مسئول امور فلسطینی های کرانه باختری رود اردن هستند، اونو هم سوء قصد بهش انجام بدن. جالب این هست که ظاهرا جمهوری اسلامی در خیلی از وبسایت های جویندگان کار اسرائیلی هم نفوذ میکنه و اطلاعات اونها رو دست میاره، و از این طریق سعی میکنه آدمایی که حدس میزنه نظر اقتصادی یا روانی با اون اطلاعات سایبری که به دست میاره به درد کارش میکنن، سعی میکنه با اونها تماس بگیره.
آقای صدرزاده، انتشار این خبر الان درست در زمانی است که گفتگوهای صلح اسرائیل و عربستان هم در جریان هست. دست کم در اظهارات مقامات حکومتی در ایران میبینیم که با این قضیه خیلی راضی به نظر نمیرسن. این دست عملیات ها آیا میتونه ارتباطی برای تاثیرگذاری بر روی روند این گفتگوها داشته باشه؟
بقیده من ارتباط تنگاتنگ داره. اینکه اسرائیل رو هم اومده اینو منتشر کرده ارتباط تنگاتنگ داره، برای اینکه نشون بده که کسانی هستن که دارن در روند تنش زدایی در منطقه فعالیت میکنن. واقعیت این است که جمهوری اسلامی خیلی خیلی ناراضی است که از این روند تنش زدایی که علیه اسرائیل در کشورهای عربی شروع شده، و اگر عربستان سعودی هم به این روند بپیونده، یک بمب سیاسی در خاورمیانه عملا منتشر شده که در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیش از پیش منزوی میکنه. یعنی شما تصور بکنید عربستان سعودی که خودشو خادم حرمین و شریفین میدونه، مکه و مدینه اونجاست و یک جایگاه ویژه‌ای از نظر اقتصادی و مذهبی در دنیای عرب داره، اگر چنین عربستان سعودی واقعا رابطه صلح و رابطه سیاسی ایجاد بکنه، جو در تمام دنیای اسلام و عرب تغییر خواهد کرد. این کار به جایی خواهد رسید که حتی به اندونزی و پاکستان و کشورهای غیر عربی مسلمان هم خواهد انجامید، چون توجیهی برای نداشتن رابطه با اسرائیل نخواهد بود. وقتی مهمترین کشور از نظر مذهبی، سنتی و تاریخی، مهمترین کشور عربی با اسرائیل رابطه برقرار کنه، خیلی ایران با این موضعش منزوی خواهد شد. و به همین علت هم هست که این هفته ها که صحبت از این میشه که نزدیکی اسرائیل و عربستان زیادتر شده، در کرانه باختری رود اردن فعالیت های ضد یا اون چیزی که اسرائیل میگه تروریستی انجام میگیره. اونجا حماس یک اکثریت قابل توجهی داره. واقعیت این است که علارغم این که مردم غزه از دست حماس ناراحتن، ولی در کرانه باختری رود اردن و این طنز تاریخ، طرفداران حماس بیشتر از طرفداران محمود عباسه. با این عملیات اینجوری که انجام میگیره، بعید نیست که این کاری رو هم که از ایران انجام شده برای استخدام دو فلسطینی که دست به چنین کاری بزنند، در حقیقت برای کمک به این سیاست حماس بوده.
آقای صدرزاده، این امنیتی ضربتی تر شدن رابطه بین ایران و اسرائیل چه پیامدهای سیاسی برای ایران در سطح منطقه و بین المللی خواهد داشت؟
پیام‌های بسیار بدی خواهد داشت، به خصوص که الان شما می‌بینید که ایران در تنگنایی قرار گرفته که حاضر شده با عربستان سعودی رابطه برقرار کنه، حاضر شده در مورد یمن مصالحاتی بکنه. الان اخباری به دست رسیده که گویا خامنه‌ای دستور داده که باقری، معاون وزیر امور خارجه که مسئول پرونده آمریکا هست، مستقیما در عمان با آمریکا مذاکره بکنه، چون با این مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره، یک نوع تنش‌زدایی هم ایران در پیش هست، ولی این تنش‌زدایی بسیار متناقض انجام میگیره. از یک طرف با سعودی وارد مذاکره میشن، از طرفی موشک اسرائیل زن به نمایش میگذارن. ولی در این حال این کارها با اسرائیل عملا مخالف این سیاست منطقی جدید ایران هم خواهد بود، چون اسرائیل یک پایگاه ویژه‌ای داره در دیپلماسی بین المللی. من فکر میکنم حتی به ضرر برخورد دیگر کشورهای غربی با ایران هم خواهد.
و اما احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه خبر داد که کمیته امنیتی نظامی از ایران برای ارزیابی روند اجرای توافق امنیتی تهران و بغداد راهی عراق شده است. از مهران کریمی بشنویم.
چند روز پس از اینکه وزیر خارجه عراق اعلام کرد مقر احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق تخلیه شده، امروز چهارشنبه احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، از اعزام یک تیم بازرسی به عراق خبر داد.
اونها طبق قرارداد گفتن که عمل میکنن، تیم بازرسی از طرف ایران رفته، به موقع نتایجش اعلام میکنه.
جمهوری اسلامی مدعی است بر اساس توافق امنیتی با عراق در اسفند ماه سال گذشته، گروه های کرد ایرانی مخالف حکومت ایران باید خلع سلاح و اردوگاه هایی که در آنها مستقر هستند را نیز تخلیه کنند. جمهوری اسلامی برای این کار تا 28 شهریور ماه به عراق مهلت داده بود.
ما چند روزی فرصت داده شد که تیم ارزیابی الان رفته، بعد نتایج تیم ارزیابی هم به طرف عراقی خواهد داده شد و هم اگر لازم بود به طور رسمی اعلام کنیم.
تیمای تروریستی قصد
به هر حال اقداماتی شده، و اما اینکه آیا اون اقدامات دقیقا همون است که جمهوری اسلامی خواسته یا نه، اینو باید دقیق تر بررسی.
فرزین کرباسی، روزنامه نگار ساکن در سلیمانیه عراق.
اونجایی که من خبر دارم این اتفاق افتاده و هیئتی از نیروهای مرزی عراقی به همراه نیروهای وزارت کشور، حکومت اقلیم، و به گفته ای چون این ماشین هایی بودن، در این خودروهایی بودن که تمام شیشه ها سیاه بوده، یعنی کسی ندیده، اینا رفتن در منطقه مرزی بین ایران و عراق رو که قبلا نیروهای احزاب کردستان ایران داخلش بودند بازرسی کردند. در واقع آن چیزی که شنیده میشه این هست که این اتفاق افتاده، ولی برای تاکید و به صورت رسمی فکر میکنم هیئت دیگه‌ای هم وارد عراق شدن و به کردستان و اقلیم کردستان آمدن. آشکار نیست که هیئت از چه کسایی کیا هستند.
پیش از توافق امنیتی بین دو کشور بارها مواضع گروه‌های کرد ایرانی در عراق هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. به خصوص سال گذشته همزمان با اعتراضات سراسری در ایران
به صورت عام در دو منطقه بودند. یک منطقه کنار سلیمانیه جایی هست کوموله، اونجا سه تا اردوگاه داشتند. اونا از پیشمرگه های مسلح دیگه اونجا نیستند و خانواده ها از قبل هم همینطوری بود، ولی اونا اسلحه‌ای داشتن برای دفاع از خود، دفاع از حمله ای اگه بهشون صورت بگیره، برای همین کنترل شده بود. ولی دیگه اون اسلحه ها هم از دست پیشمرگه ها گرفته شده و به صورت غیر مسلح و به صورت خانوادگی در این اردوگاه ها حضور دارن. حزب دموکرات کردستان ایران هم در منطقه کوی سنجد در بین اربیل و سلیمانیه، یک شهری از در نزدیکی اون شهر، هم اردوگاه های اونا بوده که آن هم به شبیه همین حزب کوموله، اونها هم به همین صورت یه بخشی از این اردوگاه ها رو تخلیه کردن. کلن یه جایی بود که به اسم قلعه شناخته میشد، قلعه در دوره بعثی ها بوده که اونا در اونجا سکونت داشتن و کار میکردن، و یه اردوگاهی که به اسم اردوگاه آزادی، اونها هم به همین شکل به صورت نیروهای مسلح در اونجا دیگه حضور ندارن، ولی خانواده ها هنوز اونجا دارن زندگی میکنن و خالی از اسلحه شده. احزاب کوچک بودن که اونها چون جمعیتی نداشتن و چون پراکندگی نبوده به اون صورت مشکل نبوده برای خل سلاح کردنش. شنیده ها که از این هست که کمپ هایی ساخته میشه در عمق خاک اقلیم کردستان عراق برای این خانواده ها و گروه هایی که اینجا هستند، ولی در واقع هنوز اخبار موثقی از این که این در کجای کردستان عراق هست و شرایطش چجوری هست، اینو در نظر بگیریم که آب و هوای کردستان عراق بسیار ناهموار هست و مساعد نیست، و اگه جایی باشه که دور از شهر باشه و دور از امکاناتی که برای هم از نظر سلامتی هم از نظر تحصیل این افراد بچه‌هایی که اونجا هستن بسیار شرایط سختی خواهد بود، ولی هیچ گونه خبری از این هنوز در دسترس نیست.
جمهوری اسلامی مدت هاست اقلیم کردستان عراق رو به پناه دادن گروه های مخالف خود متهم میکند و ادعا میکند این احزاب از خاک اقلیم کردستان و عراق برای تهدید امنیت حکومت ایران استفاده میکنند. این در حالی است که گروه های کرد بارها این ادعای جمهوری اسلامی را رد کردند و مقامات عراق و اقلیم کردستان بارها هم تاکید کردند که به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک خود برای هر گونه فعالیتی علیه کشورهای همسایه از جمله ایران را نمیدهند.
از مهران کریمی میشنیدیم و ما بشنوید که فرار دست جمعی ارامنه قره‌باغ همچنان ادامه دارد و با وجود وعده‌هایی که مقامات جمهوری آذربایجان داده‌اند، افراد از ترس جانشان ترجیح می‌دهند به ارمنستان پناه ببرند، موضوعی که نگرانی‌های جهانی را به همراه داشته. بشنویم از سعید جعفری.
با اعلام ایروان تعداد ارامنه‌ای که در روزهای گذشته از ترس پاکسازی قومی توسط باکو وارد خاک ارمنستان شدند به بیش از 47,000 نفر رسیده است. با وجود وعده‌های الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در خصوص تضمین حقوق ارامنه قره‌باغ، این افراد همچنان نگران آینده هستند و کوچ دست جمعی آنها به سمت ارمنستان ادامه دارد. این روند نگرانی‌های بین‌المللی را به همراه داشته و کشورهای مختلف از جمهوری آذربایجان خواسته‌اند امنیت ارمنی تبارهایی را که در قره‌باغ زندگی می‌کنند تأمین کند. در همین خصوص آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار حفاظت از غیرنظامیان در قره‌باغ شد. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان هم از جمهوری آذربایجان خواست تا به ناظران بین المللی اجازه ورود به قره‌باغ کوهستانی را بدهد و اعلام کرد که برلین کمک‌های بشردوستانه خود را برای پناهجویان این منطقه افزایش می‌دهد. نیروهای ارمنی هفته گذشته پس از یک عملیات نظامی 24 ساعته از سوی باکو مجبور شدند توافق آتش‌بس شامل خلع سلاح را بپذیرند و از آن زمان کوچ دست جمعی ارامنه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. این افراد نگرانند پس از حضور نیروهای آذربایجانی در این منطقه جانشان به خطر بیفتد و به همین دلیل تصمیم گرفتند خانه و کاشانه خود را رها کرده و به ارمنستان پناه ببرند.
از سعید جعفری میشنیدیم و شما شنونده گرامی دیدگاهاتون رو در مورد هر مسئله‌ای که مد نظرتونه با رادیو فردا در میون بگذارید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون در گوشه و کنار ایران و جهان برسونیم. شماره واتساپ ما اگر دسترسی به واتساپ دارید رایگانه 2420-725-970-3-0. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهداره تک تک شما.